بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در حدود 5 سال در همین مجلس روایت مهمی رو از امام صادق علیه السلام درباره ویژگی‌های مؤمن شنیدید که البته حضرت تعبیراتی از مؤمن داشتن و بعد خودشونم اون تعبیرات رو تفسیر فرموده بودن. المؤمنو عربیون، المؤمنو هاشمیون، المؤمنو علویون. روایت وقتی که تقریبا به آخر رسید وعده دادم که خصوصیات مؤمن رو از قول پروردگار مهربان عالم در قرآن مجید براتون بگم که مسئله وجود مؤمن و اوصاف مؤمن یکی از پرآیه ترین عناوین قرآن کریم. در پایان روزهای سال گذشته به سوره مبارکه انفال تکیه شد. در اولین آیه انفال خداوند مهربان 4 مطلب رو بیان میکنه، بعد وارد بیان خصلت‌های ویژه و معنوی مردم مؤمن میشه، چه خصلت‌های باطنیشون و چه خصلت‌های ظاهریشون، که دانستن مطالب این آیات که اوائل سوره مبارکه انفال و توضیح مطالب پروردگار خیلی برای ما مفیده و نمیتونیم هم فایدهشو واقعا برای دنیامون و برای آخرتمون حساب بکنیم. در آیه اول انفال، چون بحث در ماره مال دنیاست، همین زمین و پول و کالا و متاع و پروردگار عالم بعد از اشاره کردن به مال دنیا که علت اشاره پروردگار هم معلومه چرا اشاره به مال کردن، علتش این بود که با بودن پیغمبر و با بودن این چراغ فروزان الهی و این مشعل هدایت، هم روبروی پیغمبر هم پشت سر پیغمبر برای مردم، البته نه همه مردم، اختلاف مالی پیش اومد. این مال من باشه، مال تو نباشه، مال اون گروه نباشه، مال ما باشه، این پول، این کالا، این متاع، این زمین‌ها، این باغ‌ها، این معدن‌ها مال ما باشه. خیلی بی‌ادبیه در کنار پیغمبر تصمیم گیرنده که هر حقیقتی رو او باید روشن بکنه، مردم دوچار دعوا شدن. این دوچار دعوا شدن مردم به سبب این بود که مردم رو باطنشون صاف نشده بود، باطنشون تخلیه از ارتباط اضافی با مال دنیا نشده بود، باطنشون آراسته به قناعت نشده بود و باطنشون حالت تسلیم به پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو پیدا نکرده بود. خب همه این مطالب رو هم خداوند متعال در آیاتی که در مدینه نازل کرده بیان کرده بود، اینجوری نباشین، این خلق رو نداشته باشین، این حالت رو نداشته باشین، یه همچین دلی نداشته باشین، اما گوش بده خیلی کم بود. بودن افرادی که در برابر پیغمبر عظیم و شأن اسلام کوه ادب بودن و از خودشون نظر نمی دادن. مگه پیغمبر ازشون نظر می خواست؟ اتفاقم می افتاد، پیغمبر ازشون نظر می خواست. مثلا در جنگ خندق تقریبا چهره‌های معتبر رو جمع کرد و ازشون نظرخواهی کرد که جنگو به مدینه بکشونیم، به بیرون بکشونیم، به نظر شما چی کار بکنیم. خب چون خود حضرت نظر خواهی کرده بود، هر کسی یه نظری داد، تنها نظر سلمان پذیرفته شد که تو اون جمع گفت ما در ایران تختی گرفتار حمله یه دشمن بنا بود بشیم، دور شهر رو، چون شهرام کوچیک بود، خندق میکندیم. مسلمان ها گفتن خندق چیه؟ طرحشو گفت که ما دور مدینه رو بکنیم مدینه بیفته وسط، دور شهر خالی باشه، یه جوری هم باید خندق و پهن بگیریم که اسبان دشمن نتونه بپره این ور. خب همه هم پسندیدن و پیغمبر هم پسندید. پیغمبر خودشون نمیتونستن این طرح خندق رو بدن. پیغمبر میتونستن طرح خندق رو بدن، ولی پیغمبر اکرم مأمور بود به عقل مردم، به نظر مردم، به حرفای خوب مردم احترام بگذاره. الا دانش ملک و ملکوت با توجه به آیات و روایات برای ما شیعه ثابته که پیش پیغمبر عظیم و شأن اسلام بوده. پیغمبر هم تمام گذشته رو خبر داشتن، هم تمام آینده رو تا قیامت خبر داشتن. من یک کتابایی رو میشه براتون اسم ببرم که تاریخ نوشتنش از 1000 سال گذشته. شما به همین کتابا اگه مراجعه بکنید میبینید در بعضی از روایاتشون پیغمبر از تمام جریانات امروز جهان و مسلمونا هر دو خبر داد. خیلی هم صریح خبر داد. مثلا تو همین روایاتشون دارن که به مردم میگن روزگاری خواهد آمد روی بزه با مردم حرف میزنه. بعد عربا این لغت رو نفهمیدن چیه، گفتن یا رسول الله روی بزه چی چیه؟ این عربی کلمه رادیوه. حضرت فرمود یه دستگاه یه تو خونه های همه مردمه، با مردم حرف میزنه. دقیقا لباس پوشیدن و آرایش و موی زنان رو تو این روایت خبر میده. دقیقا حتی شکل آرایش مو رو خبر میده. مثلا یکی از حرفایی که تو همین روایت داره میفرماد در اون روزگار زنا پشت موشونو دنبه اسبی درست میکنن. یه زمان خودش نبوده. خیلی مسائل امروز رو در اون روایت خبر میده. خب این روایت که در یه کتابیه که مال 1000 سال قبل نشون میده که پروردگار عالم پرده آینده و گذشته رو از پیش چشم پیغمبر برداشته بودن، گذشته رو خیلی خوب میدیدن و خبر میدادن. من یه روایاتی از پیغمبر تو کتابا دیدم که پیغمبر از گذشته ها خبر دادن، گذشته های خیلی جالب درس آموز. مثلا اصحاب کهف و خدا خبر داده، 3 غارنشین رو هم پیغمبر خبر دادن که در گذشته دور این 3 نفر در بیابان گرفتاره باران شدید سیلاسا شدن که دیدن اگه بیرون بمونن میبرتشون این آب سنگین. اینا توی دل کوهستان بودن، 3 نفری رفتن توی غار، گفتن میشینیم تا بارون آروم بشه بعد میایم بیرون میریم خونه هامون. حضرت می‌فرماید نشسته بودند، بارون شدیدتر شد، سیل جاری شد، یه تخت سنگی رو آب غلتاند، اوورد در این غار، یه مقدار افقی بود، تخت سنگ افتاد تو در این غار و به کل در بسته شد. حالا اونا نه کلنگ دارن، نه چکش دارن، نه ماده آهنی دارن، هیچی ندارن که این سنگو بتونن بشکنن و بیان بیرون. قالب در غار شد، سنگی که 200 نفرم نمیتونستن تکونش بدن. بعد حضرت میفرماید هر کدوم از این ستا یک عمل صالح شایسته‌ای رو از خودشون شفیع قرار دادن. هر کدومش، یکیشون به پروردگار گفتش که یه شب پدر و مادر من به من گفتن تشنمونه، فقط تشنم، خدایا از اون شب من کسی خبر نداره غیر تو، من رفتم عجلم کردم، یه ظرف پر از شیر خونک اووردم، دیدم دوتایی خوابشون بود، بالا سرشون نشستم، نبادا بیدار بشن و من نباشم و نتونن این کاسه شیر رو، چون پیر مرد و پیر زن بودن، بلند کنن. خدایا من تا صبح خودم رو بیدار نگردشتم. اینا که بیدار شدن گفتن مادر پدر این شیر خوردن و چه دعایی به من کردن. اگه میدونی کار اون شب من برای تو بوده، ریا نبوده، کسی نبود که من ریا بکنم، ما را از این غار نجات بده. پیغمبر می‌فرماید یک سوم سنگ کشیده شد پایین، اما نمی‌تونستن برن بالا بیان بیرون. نفر دومی گفت خدایا یک کاری من کردم فقط تو می‌دونی، و تو یه رو رفتم برای خونم، از سر چار رای عمله او بردم، گفتم که این کار رو انجام بده، منم مزدتو نقد میدم. عمله هم خوب کار کرد، از زیر کار در رو نبود، من مزدشو بهش دادم. یه نگاهی کرد و دید یک درهمه، پرت کرد جلوم، گو من خیلی جون کندم، موزم هم بیشتر از این بود، نمیخوام. رفت، ما هرچی صداش کردیم وای نست، رفت، ما دیگه پیداش نکردیم. این پولی رو که انداخت جلو خودم، پولو برداشتم، با این پول خدایا از جانب او یه دونه بره تازه به دنیا اومده خریدم. بره رو انداختیم تو گله، بره بزرگ شد، این مادهه حامله شد، زایید، اونایی دیگه بعدن حامله شدن، زاییدن، یه 200-300 تا گوسفند پروار تو گله ما بود و ما هم نمیدونستیم چی کار بکنیم. یه رو نشسته بودم، دیدم یه پیرمردی اومد، گو آقا منو یادت میاد؟ بودم نه، من چه میدونم تو کی هست؟ گفت من همون عملی هم که 10-15 سال پیش برات کار کردم، یه درهم به من دادی، من بدم اومد، انداختم جلو تو رفتم، الان خیلی نیازمند شدم، ای دلت میخواد پول اون روز کار ما رو بده، حالا همون یه درهم رو بده. گودم بی بریم تا بهت بگم، با بردمش و این 200 تا گوسفند رو که معلوم بود مال اونه رنگ میکردن دیگه، یادتونه که گوسفند رو کشیدم همه رو بیرون، گفتم این مزد اون روزه، گفت من مزدم اینقدر نمیشد، گفتم با مال پول خودت، ما 20 سال از جانب تو داریم جون میکنیم، گوسفندا رو صحرا میبریم پروار میکنیم، بردار برو، چه حالی هم پیدا کردین عمله. بتونه آدم دعای دیگران و بدرقه زندگیش بکنه قوقا میشه زندگی. دعای که از پشتوانه های عظیم الهیه که آدم با مردم، با زن و بچهش، با پدر مادرش یه جوری رفتار بکنه، اونا به زبون خودشون هر چی میخوان بگن، بگن برو خیر ببین. حالا قدیمی ها میگودن برو پیر شی، یعنی عمر طولانی باشه، برو که حادثه نبینی. دعاها رو من بچه بودم میشنیدم، برو دست تو خاکستر کنی طلا بیرون بیاری. اینا دعاهای مهمیه. این هنرمندی میخواد که ما چگونه با دیگران رفتار بکنیم. چگونه؟ الان این هنری که شما دارین شاید خیلیاتون خبر نداشته باشه، ندونه که خواب بعد از ظهرتون رو کم میکنید، لباساتون رو مشکی میکنید، بلند میشین میان تو این مجالس میشینین، بعد برای ابی عبدالله گریه میکنین. امام صادق میفرماد این کار شما مادرم روش شاد میکنه و باعث دعای او و همه ما به شما میشه. میگه وقتی شما گریه میکنین امام صادق میره به سجده، میگه اللهم مرحم تلک صرخت الذی فینا، تو سجده خدایا رحم کن به این ناله هایی که برای ما از دل مردم بلند میشه. این دعاها اثر داره، آدم بتونه این پشتوانه رو از همه طرف برای خودش قرار بده، یعنی آدم خودشو تو محاصره دعای مردم قرار بده. جوری با مردم آدم رفتار نکنه. خود پیغمبر می‌فرماید امت من به گونه‌ای با مردم رفتار نکنید که باعث سب به پدر و مادرتون بشه. کاری بکنید مردم پشترتون بیشینن بگن لعنت به پدر و مادرت که تو رو به وجود آوردن. این سفارش پیغمبره که پدر مادرتون رو حفظ بکنید. کاری با مردم نکنید زبون مردم باشه که خدا پدر مادرتو به عذاب جهنم گرفتار کنه با تو فرزند. یه کاری بکنین همه طرف در محاصره دعا قرار بگیری. یکی از اخلاقیات مرحوم آیت الله العظمای بروجردی همین بود وقتی که خبردار میشد یه اهل حالی یه جا هست ولو بیرون کشور، اینو من کامل خبر دارم دیگه، فکر نمی کنم تو این گویندگان ایران کسی به اندازه من به زندگی آقای بروجردی وارد باشه، چون نزدیک 7 سالم سالگرد ایشون و حتی امسال من منبر رفتم. خب به خاطر منبر تو مسجد اعظم ناچار بودم تمام زندگی ایشون رو ببینم و نکات برجستش رو برای مردم بگم. اگر می فهمیدن یه اهل دعا حتی خارج از کشور، با اینکه خودش جزء افراد باحال شیعه بود، خودش ولی به این روایت معتقد بود که خدا به موسی میگه از زبان دیگران با من حرف بزن. گفت خدای من که خودم زبون دارم. فرمود زبون داری، اما به دیگران بگو دعات بکنن، چون دیگران حالا خودشون گناه دارن، مال خودشون، در حق تو که گناهی نکردن. وقتی به تو دعا میکنن پاک دعاشون، چون با تو ظلمی نکردن. که می نوشت آقای بروجردی، می نوشت به خارج از کشور، اینم جملش بود، به هر کی حالا می نوشت، می نوشت حسین بروجردی را دعا کنید. معتقد بود به این که آدم باید در محاصره دعا باشه و ما می تونیم این کارو بکنیم. متاسفانه بعضی از مردم به جای دعا نفرین رو بدرقه خودشون میکنن، هم نفرین به پدر مادرشون و هم نفرین به خودشون. بعضی از خانوما همینطور با این شکایت هایی که میان پیش ما برای حل مشکلات خانوادگی و نامه هایی که به من می نویسن، خیلی من نامه به هم نوشته شده، 50 سال به من نامه می نویسن، گاهی زبونی هم به من گفتن، گاهی بعضی از روحانیون محترم به من گفتن، گفتن فلانی اگر در اسلام خودکشی جایز بود ما از دست عروسمون خودمونو می کشت. خب چرا باعث نفرین می شود؟ تو دختر جوان اومدی توی خانواده که خانواده در آرامش بود، حالا اومدی آرامش همه رو به هم ریختی، پدر شوهر، مادر شوهر، خواهر شوهر، برادر شوهر، بچه هاشون، این چه آتیشی روشن کردی برای چی؟ یعنی با این آتیش روشن کردن چی میخوای گیرت بیاد غیر لعنت و نفرین و عذاب الهی؟ پس این معرکه سازی ها چیه؟ نمیدونم چرا نمیشینن فکر بکنن که خب به جای فراهم کردن آتش دوزخ رحمت خدا رو برای خودت فراهم. او خدایا من این کار رو برای تو کردم، با اون یک دینار ما رو نجات بده، یه سوم دیگه سنگ اومد پایین، اما بازم نمیتونستن در آن. سومی گفت خدایا من یه دختر عمو داشتم، زیبا عاشقش بودم، یه بار یه جا توی بابی مهمون بودیم، این دختر عموی من رفت تای باغ، حالا بگرده میوه بیچینه بیشینه، منم بلند شدم از لابلای این درختای انبوه رفتم، چون خیلی بهش دل بسته بودم نمیخواستنم به من بدن، گریبانشو گرفتم. تو هیجان شدید غریزه جنسی دیوانه کننده دختر به من گفت پسر امو، بالاخره منو باید شوهر بدن، برای رضای خدا دامن منو لکه دار نکن. خدایا من از تو ترسیدم، رهاش کردم و به او دست نزدم. اگه میدونی این کارو من برای تو کردم، ما رو نجات بده. سنگ به کل عقار افتاد، در اومدن. از این قطعه ها پیغمبر از گذشتگان زیاد نقل کردن، حتی از قول انبیا پیغمبر مطالب خیلی مهمی رو نقل کردن. خب کسی که عالم به گذشته و به آینده است، یعنی به نظرش نمی رسید بگه دور مدینه رو خندق بکنی، ولی راحت به نظرش می رسید. چرا خودش نگفت؟ چون خدا بهش در قرآن گفته و شاور هم فل امر، حبیب من به عقل مردم، به نظر مردم، به رأی مردم احترام بذار، شاور هم دست جمعی بشونشون، مطلب تو بگو و ازشون بخوا چی کار بکنی، نظر بدن. خب خدا به نظر ما مردم اگه درست باشه احترام گذاشت، اگه نادرست هم باشه برامون ثابت کردن آقا رأی نادرسته، باید حق رو بپذیریم، بگیم آره نادرسته، ما نظرمونو به شما تحمیل نمی کنیم. حالا که فهمیدیم غلط نظر ما، ما کاری نمی کنیم. عده‌ای بودن تسلیم پیغمبر بودن، کم هم بودن، تعدادشون خیلی کم بود. من فکر کنم پریروز در رجال ابن داوود دیدم، اتفاقا دنبالش هم میگشتم نمیدونستم کجاست. یه وقتی عموم به خط خودش نوشته بود، من تو نوشته های عموم دیدم، خیلی هم مهمه، دیدم در رجال ابن داوود در مقدمش کلن اونایی که در زمان حیات پیغمبر تسلیم رأی و نظر و فرمان پیغمبر بودن و همینا زنده موندن تا بعد مرگ پیغمبر، کاملا تسلیم امیرالمومنین بودن 12 نفر، بقیه آشغال بودن. آشغالا حالا سر پول و متاع و زمین و معدن دعواشون شده، میخواستن بخور بخور بکنن. دعوا برای چیه؟ من و شما سر و پول دعوامون میشه؟ برای چی دعوامون میشه؟ اونی که ناحقه میخواد پول اینی که حقشه بخوره، والا اگه نخواد پول مردم رو بخوره که سر پول دعوا نمی کنه که. و پول مال شماست، به من چه؟ زمین ملک شماست، به من چه؟ باغ مال شماست، به من چه؟ این دعواهای پولی مال چیه؟ برای کلاهبرداریه، برای این که مال دیگران رو به ناحق و به حرام بخورن. دعواش اونم با بودن پیغمبر. خدا نیاره برادران و خواهران که دل پیغمبر از ما نگران بشه، خدا نیاره. ما یه کتابی داریم که من بخشی از روایات مربوط به اهل بیت رو تو منبر صوبم امسال از این کتاب انتخاب کردم، به نام بصائر و درجات. یکی از مهمترین، ریشه دارترین و بهترین کتابای شیعه است. این روایت در این کتابه. امام صادق وارد حرم پیغمبر شد، فریاد کشید، همه سکوت کردند، همه هر کی نماز میخوند، قرآن میخوند، دعا میخوند، زیارت میخوند، صبر کردن، همه سکوت کردن، نماز تموم شد، قرآن خوندن ها تموم شد، همه متوجه امام ششم شدن. فرمودن بدن پیغمبر رو در این قبر نلرزون. اولا از روایت معلوم میشه بدن پیغمبر و ائمه طاهرین تو قبر نمیپوسه و معلوم میشه که رشحه‌ای از حیات الهی حاکم بر این بدنه. حالا خود بدن ممکنه تکون نخوره در قبر، ولی یه عده بدنها از رشحه حیات الهیه برش حاکمه. بدن رو نلرزونید. گفتن ما چیکار میکنیم که بدن پیغمبر تو قبر بلرزه؟ قبر که بسته و بدنم که از چشم ما پنهان. فرمودن، این در قرآن هم آیه داره، فرمودن وقتی گناه میکنید به عنوان اینکه امتش هستن، ولی یهودی گناه میکنه به پیغمبر چه، مسیحی گناه میکنه به پیغمبر چه، شما که گناه میکنید بدن پیغمبر در قبر به لرزه میاد. نکنین این کار. اون وقت زمان زنده بودن خودش 23 سال خون به جیگرش کرد. 23 سال وقتی دعوا سر پول شروع شد که امان از دست پول، وای از پول، این آیه نازل شد. بعد از سخن از مال خداوند فرمود و اتقوا الله، بندگان من کنار پول تقوا داشته باشید. اصلا تقوای در اینجا مربوط به مسئله مال دنیاست، نه مربوط به اخلاق، نه مربوط به اعمال، نه مربوط به گناهان. تقوا در این آیه تناسب با محور آیه داره. بندگان من سر پول تقوا داشته باشه. یعنی ببینید پیغمبر چی میگه. ببینید پول اگه حرامه سراغش نرین، اگه زمین حرامه سراغش نرین، خودتونو کنار پول نگر دارین. چه خبرتون هیجان زده میشین، چشتون چارت میشه، خیز ور میدارین برای یه مش اسکناس، برای یه تیکه زمین، چه خبرتونه. تقوا داشته باشید کنار پول. و تقولا و بعد به دیگران میگه و اصلهو ذات بینکم، کسانی که سر مال دنیا دعواشون میشه، سر ارث، سر زمین، سر مغازه، سر کارخونه، سر باغ، سر دلار دعواشون میشه، بر شما واجبه که سریع این دعوا رو حل بکنید. نذارید دعوای مردم در امر مال ادامه پیدا بکنه. و اصلهو ذات بینکم، اختلاف مالیه تو خانوادتون و تو بیرون رو، تو کوچه و بازار رو برید حل بکنید. دو نفر تو کوچه سر 400 درهم دعواشون شده بود، داد و بیداد. مفضل ابن عمر کوفی اومد گفت سر چقدر دعواتونه؟ گفت 400 درهم. از تو کیسه 400 درهم در آورد، شمرد، گفت باید به کدوماتون بدم؟ دهنتون رو ببندین و برین. شما شیعه این مدینه پر سنی، آبروی شیعه رو بردین. یکیشون گفت پول مال منه، من سر همین 400 درهم با این دعوان. گفت بیگی برو. بعد دوتاییشون گفتن که خیلی انگار مفضل دست به جیب و کریمی. گفت نه، من دست به جیب نیستم، من پولی ندارم که. من خدمت امام صادق که میرسم از مال خودش پول به من میده. میگه هر جا دیدی شیعان ما سر پول دعوا دارن، نزا آبروی ما و شیعه رو ببرن، پولو بده دعوا رو بخواب. و اصله ذات بینکم و اطیع الله مطیع خدا باشین و رسوله مطیع پیغمبر باشید ان کنتم مؤمنین اگه دین دارید ان کنتم مؤمنین اگه دین ندارید که هیچ حرف رو گوش نمیدید اگر باور کردید خدا و قیامت رو این آیه که تموم میشه بعد پروردگار عالم راجع به مؤمنین واقعی قوغا میکنه چه تعریفی از این مؤمنین واقعی میکنه و بعد سه نعمت عظیم رو بیان میکنه که میگه ویژه این مردم مؤمنه ویژه این مردم مؤمنه حقشون هم هست حقشون هم هست این حسین است که از پی تعظیم او عرش قامت را دوتایی می کنم این حسین است که از برایش جبرئیل وحی را نغمه سرایی می کند این شعر اشاره به این روایت سلمان به پیغمبر می گرفتن خانه امیر المؤمنین صدیقه کبرا خواب بود گهواره حسین حرکت میکن یه نفر اینجوری براش لای لایی میخون ان فی الجنت نهرن من لبن لعلی و حسین و حسن فرمود سلمان تعجب نکن هر وقت فاطمه زهرا خسته است خوابش میبره حسین تو گهواره گریه میکنه خدا به جبرئیل میگه برو گهواره شو به جنب ملائک خادم زهرا هستن این لای لای رو جبرئیل میخونه ان فی الجنت نهرا من لبن لعلی و حسین و حسن اینجا جبرئیل حرف شیر رو بر بچه 4-5 ماهه تو گهواره میزنه اما کربلا برای بچه خود این بچه چقدر حرف شیر و آب زدن ولی نهایتاً به جای آب و شیر با تیر سشو اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم به حق زهرا اهلک اعداءنا مخصوصا این داعش رو به حق زهرا اهلک اعداءنا برحمت